ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه 25 خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 ژوئن سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 134 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشور درگذشتند. بر این اساس شمار کل درگذشتگان این ویروس در کشور از 82300 نفر فراتر رفته است. در همین حال در شبانه روز گذشته بیش از 10000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند. آمارهای رسمی روزانه که در کشور منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل قرار دارد. روزنامه همشهری در گزارش از وجود بازار غیر رسمی فروش واکسن کرونا آمریکایی فایزر در تهران اطلاع داده است. بر اساس این گزارش این واکسن ها که با توقف واکسیناسیون در کشور و کمبود واکسن به صورت قاچاق وارد شده، به قیمت هر دو دوز 25 تا 60 میلیون تومان فروخته می شود. واکسن فایزر از جمله واکسن هایی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ورود آن را در ماه‌های گذشته ممنوع اعلام کرد. نگهداری از واکسن فایزر نیاز به تجهیزات خاصی دارد تا در تمام مراحل در دمای منفی 70 درجه نگهداری شود. سخنگوی سازمان غذا و دارو به همشهری میگوید هر گونه تزریق واکسن فایزر ممنوع است و وارد کننده و تمام عوامل آن قاچاقچی به شمار می روند. واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و در حال حاضر شمار افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردند کمتر از 900 هزار نفر برآورد شده است. بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران از اعزام موکلش به آگاهی شاپور اطلاع داده است. وی در توییتی نوشته به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است امکان ارائه توضیح بیشتری را ندارد. امیرحسین مرادی پیشتر به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری آبان 98 ایران از ترکیه به کشور بازگردانده و پس از شکنجه و اعترافات اجباری به اعدام محکوم شد. پیشتر حسین هاشمی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران، در نامه‌ای با تشریح وضعیت بد بهداشتی و اقامتی زندان فشافویه به وضعیت امیر حسین مرادی هم اشاره کرده بود. او نوشته بود که امیر حسین مرادی در زندان دچار بیماری پوست پروانه‌ای شده و هیچ کس به او رسیدگی نمی کند. سال گذشته پدر امیر حسین مرادی زیر فشار صدور حکم اعدام برای فرزندش خودکشی کرد. هزاران تن در اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران بازداشت شدند که برای آنها احکامی از قبیل اعدام، زندانهای طولانی مدت، شلاق و تبعید صادر شده است. تشکل دانشجویان متحد اطلاع داده است که در روزهای گذشته بیش از 10 فعال دانشجویی و تعداد زیادی از دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند و درباره فعالیت در زمان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تهدید شدند. این تشکل صنفی سیاسی از آنچه که وادادگی مسئولین دانشگاه‌ها و وزارت علوم خوانده درباره بازداشت‌ها انتقاد کرده و احضار دانشجویان در شهرهای مختلف را نشان دهنده رویه‌ای سازمان یافته در سرکوب فضای سیاسی کشور دانسته است. گروه دانشجویان متحد از سال 95 فعالیتش را به صورت یک شبکه دانشجویی رسانه‌ای آغاز کرد و بهار گذشته برخی اعضای آن گروه توسط نهادهای امنیتی بازداشت و فعالیت‌هایش محدود شد.
بله، ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما چکیده از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری با یک میزگرد مفصل در این زمینه. پیوستن یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF رو هم بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. کمتر از 3 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود. تا کنون 7 نامزد تایید صلاحیت شده از طرف شورای نگهبان در 3 مناظره تلویزیونی شرکت کرده و نظرات و برنامه‌های خودشان برای آینده کشور و نظام جمهوری اسلامی را بیان کردند. به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌های رسمی، میزان استقبال مردم از این مناظره‌های تلویزیونی کم بود و نامزدهای انتخاباتی در تلاشند طی ساعت‌های باقی مانده به رأی گیری از طرق مختلف نظر رأی دهندگان را به خود جلب کنند. همکارم جمشید زند از طریق تلفن با ماست با جزئیات بیشتر درباره کارزارهای انتخاباتی.
همینطور که شاهین اشاره کردی، در کمتر از 3 روز باقی مانده 7 نامزد تایید صلاحیت شده چه از طریق سفرهای استانی، برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی به تبلیغات انتخاباتی خودشون ادامه میدن. خبر کنارگیری علیرضا زاکانی به نفع آقای رئیسی هم تکذیب شده و امروز یک کنفرانس خبری داشت درباره برنامه‌اش آقای زاکانی. بقیه نامزدها هم گفتن که تا روز رأی‌گیری به کارزارهای تبلیغاتی خودشون ادامه میدن. فردا قرار آقای خامنه‌ای سخنرانی تلویزیونی داشته باشه و درباره انتخابات صحبت خواهد کرد که ممکنه بعد از اون 1 یا 2 تا از نامزدهای اصولگرا کنارگیری بکنن و در غیر این صورت روز جمعه رأی‌گیری با 7 نامزد برگزار خواهد شد و احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده بشه بیشتر میشه. اما در جناح اصلاح طلبان تحول مهم اینه که دیروز مجمع عمومی جبهه اصلاحات جلسه طولانی داشت و به رغم توصیه مهدی کروبی برای حمایت از آقای همتی، از 46 عضو مجمع عمومی تنها 3 نفر با حمایت از آقای همتی موافق بودند و به این ترتیب اگر در 2 روز آینده تغییر فاحشی در موضع جبهه اصلاحات به وجود نیاد، اصلاح طلبان به طور رسمی از نامزد مشخصی حمایت نخواهند کرد. از طرف دیگه یه عده از چهره‌های بانفوذ اصلاح طلبان مثل آقای خاتمی، حسین مرشی و بهزاد نوبی تلویحاً و یا به طور مستقیم خواستار شرکت مردم در رأی‌گیری شدند، ولی یه عده دیگر از اصلاح طلبان هم مثل آقای میرحسین موسوی و یا آقای تاج‌زاده و همفکرانش اعلام کردند که در رأی‌گیری روز جمعه شرکت نخواهند کرد.
در جبهه نامزدهای اصولگرا و میزان آرای احتمالی اونها چه گزارش‌های منتشر شده تا الان؟
بر اساس نظرسنجی‌هایی که از طرف نهادهای حکومتی انجام شده در روزهای اخیر، ابراهیم رئیسی همچنان با بیش از حدود 50% آرا پیشتاز رقابت‌ها هست با 6 نامزد دیگه و بقیه نامزدها همگی زیر 10% هستند. باید کرد که این نظرسنجی نهادهای حکومتی و نزدیک به حاکمیت و در ایران نهاد یا سازمانی که نظرسنجی مستقل انجام بده وجود نداره و اجازه هم داده نمیشه که یک نظرسنجی مستقل از رأی دهندگان به وجود بیاد. اما بر اساس همین نظرسنجی‌های حکومتی بین 35 تا 40% از حدود 60 میلیون نفر واجد شرایط در رأی‌گیری روز جمعه شرکت خواهند کرد که پایین‌ترین میزان شرکت در انتخابات در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی به حساب میاد.
و سوال بعدی این که مسئله عدم شرکت در انتخابات و یا تحریم اون تا چه حد قوی هست در این دوره از رأی‌گیری‌ها؟
یکی از شاخصه‌های مهم این دوره از انتخابات برجسته‌تر شدن موضوع تحریم هست به طور فعال، یعنی دعوت از مردم برای رأی ندادن و یا عدم شرکت مردم به طور خودجوش در رأی‌گیری هست که باز هم در عمر 42 ساله جمهوری اسلامی بی سابقه است. آمار نهادهای حکومتی میزان مشارکت رو بین 37 تا 41-42% پیش بینی میکنه، نظر سنجی هم که در خارج از کشور انجام شده، میزان مشارکت رو در بین 25 تا 35 درصد پیش بینی میکنه. اما علاوه بر فعالان سیاسی، مدنی، احزاب و گروه هایی که حتی زمانی خودشون در داخل حاکمیت بودن، قشر وسیعی از مردم هم این بار به طور علنی میگن که در رای گیری ها شرکت نخواهند کرد، که پدیده بی سابقه کم سابقه هست در دهه اخیر. و این بار مقامات جمهوری اسلامی هم تبلیغ چندانی بر روی تعداد شرکت کننده نمی کنند و حتی چند از مقامات ارشد و روحانیان و اصولگرا گفتن که تعداد شرکت کننده چندان مهم نیست، بلکه موضوع مهم اینه که چه کسی انتخاب بشه تا بتونه در هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی کشور رو اداره بکنه. از طرف دیگه ما میبینیم که صدها نفر از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و گروه های مختلف منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی رای گیری روز جمعه رو تحریم کردن و تظاهرات و راهپیمایی‌های مختلفی هم در کشورهای خارجی برنامه ریزی شده.
بله، ممنونم از همکارم جمشید زند که ما رو در حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، با وجود حمایت مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز، از عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، جبهه اصلاحات بامداد سه‌شنبه 25 خرداد پس از جلسه طولانی که با رأی‌گیری اعضا همراه بود نتوانست بر سر حمایت از آقای همتی به اجماع برسد. در میزگردی که ساعتی پیش با حضور مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد مخالف شرکت در انتخابات، و محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی ساکن مشهد موافق شرکت در انتخابات داشتم، ابتدا از آقای جوادی حصار پرسیدم این اقدام جبهه اصلاحات چه دلیلی داشته؟ آیا نوعی دنبال روی خواسته یا ناخواسته از حرکت رأی نمیدهم بوده؟ یا عدم آمادگی اصلاح طلبان برای پرداخت هزینه های حمایت از یک نامزد دلیل این اقدامشان بوده؟
در منظومه سیاسی کشور در این دوره که تقریبا هم باید گفت کم سابقه هست، دو رویکرد وجود داشته: رویکرد مشارکت و عدم مشارکت. عدم مشارکتی ها به دو دسته عمده تقسیم میشن. عدم مشارکتی هایی که با رویکرد مخالفت جدی با نظام جمهوری اسلامی، ولو که اصلا مشارکتی هم وجود داشته باشه، در گذشته وجود داشته و دعوت میشده به این که در انتخابات شرکت نکنید تا نظام در قایت به سرنگونی برسه، و عدم مشارکتی هایی که به خاطر کاسته شدن از حجم جمهوریت و کاسته شدن از میزان مشارکت مؤثر مردم در تعیین سرنوشت دارن با نظام چالش میکنن که نظام رو به جمهوریت متعهد نگه دارن و بنیه جمهوری نظام رو تقویت کنن، و اگر این اتفاقات بیفته در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی حرکت کردند و حرکت میکنن. بنابراین این دو رویکرد رو باید هم دیگه کاملا تفکیک بکنیم. آنچه که امروز یکم نگران کننده هست این است که در فضای عمومی جمع دو مجموعه عدم مشارکتی به حساب مخالفین جمهوری اسلامی یا به هر جهت مجموعه منتقد جمهوری اسلامی گذاشته میشه و حجم عدم مشارکت رو بالا میبره و مقداری برای مسئولان نظام از یک سو و برای دغدغه‌مندان جمهوریت نظام از سوی دیگر باعث نگرانی شده. من فکر میکنم که اون چیزی که امروز باعث شد که نهاد اجماع ساز یا شورای اصلاحات به جمع‌بندی نرسد، دغدغه همین دو سویه دغدغه بود. یعنی با توجه به همه مطالبات باز هم میبینین که 23 نفر به مشارکت رأی میدن و بعد اونجا یه مسئله پیش میاد که ما باید 2/3 آرا رو برای حمایت از کاندیدا داشته باشیم و به همین دلیل مثلا حمایت از آقای همتی به سرانجام نمیرسه.
خانم گلرو، آقای جوادی حصار به دو رویکرد مشارکت و عدم مشارکت اشاره کردن که عدم مشارکتی ها رو در واقع اون رو هم تقسیم بندی خاصی داشتن. آیا شما به این دیدگاه باور دارین؟
اصلا خدمتتون فکر میکنم یکم این رویکرد و این تحلیل نگاه به قدرت فقط داره و نگاه به جمهوری اسلامی به عنوان یک ساختار رو مطرح میکنه. ما اگه یکم زاویه دیدمون رو ببریم به سمت جامعه، اون وقت دیگه فقط لازم نیستش که تحلیل کنیم که توی این گروه هایی که رأی میدهند یا رأی نمیدهند مخالفت با نظام اهمیت داره یا موافق بودن با نظام اهمیت داره. مسئله اینه که آیا این انتخابات تأثیری در زیست عینی مردم ایران میتونه داشته باشه یا نداشته؟ آیا اگر حضور در انتخابات داشته باشن اپسیلون اثری در زندگیشون میتونه داشته باشه؟ میتونن خودشون مدیریت بکنن این تأثیر رو؟ آیا عملیاتی در آینده خودشون دارن یا ندارن؟ من فکر کنم یکم این مسئله مهمتری میتونه باشه، آنچه که ما قبلا در واقع ما رو وامی داشته این که در توسعه انتخابات شرکت بکنیم همین بود که تلاش میکردیم برای اینکه این تغییر شکل بگیره. خب یک بایگاه رأی سنتی اصولگراها داشتن، نزدیکان به حکومت اسلامی دارن، یک پایگاه رأی هم کسانی دارن که یک حد اقلهایی رو حتی در حد همتی باشه که من معتقدم هیچ تفاوتی در طی 4 سال آینده با آقای رئیسی یا با زاپانی یا با هر کدوم اونها نخواهد داشت، چون دستور از جای دیگه‌ای داره صادر میشه. این دو تا رویکرد میشه حد اقلی و حد اکثری در مورد صندوق رأی.
خب شما فکر میکنید که شما فکر میکنید ائتلاف اصلاح طلبان آیا به همین دلیل، این دلایلی که شما الان ذکر کردین، رأی ندادش در واقع به همتی؟
من فکر میکنم که خیلی کار خوبی بوده. به دلیلش هم اینه که شما به عنوان یک سیاستمدار باید تجربه های گذشتتون رو ببینید. یعنی یک تاکتیکی رو انتخاب کردن جبهه اصلاحات در دوره گذشته، اونم استفاده از کاندیدای نیابتی بود. عنوان کردن که با حد اقل ها و با وجود این که ما نمیپذیریمش اما روحانی کاندیدای نیابتی هستش. اگر این بار بخوان دقیقاً همون تاکتیک رو عمل بکنن، باید ببینن چه دستاوردهایی داشتن. خوشبختانه به نظر میرسه که متوجه هستن که این تاکتیک درستی نبوده و دستاوردی نداشته و این بار به دنبال یک تاکتیک دیگه هستن که به نظر میاد تا الان به جمع‌بندی نرسیدن. این مسیر میتونه مسیر تکراری باشه. من از مدافعین رأی دادن هیچ تحلیلی که متفاوت با 96 باشه که هم رئیسی بود هم کاندیدای نیابتی بود ندیدم. همش تکرار همون حرفای 96 هستش که البته من هم به اون حرفا رأی دادم، من هم به روحانی رأی دادم و به خاطر همینه که فکر میکنم حداقل کنشگران سیاسی باید بدونن که متفاوت از 96 باید عمل کرد.
بله.
همون دیکتر رو نمیشه دوباره نوشت.
آقای جوادی حصار، خانم گلرو معتقدن که ممکنه دلیل این که اصلاح طلبان به آقای همتی هم حتی رأی ندادن تاکتیک خاصی باشه که در نظر گرفتن. شما نظرتون چی هست؟ ضمن اینکه من سوال دیگه هم دارم در همین راستا، اینطور که به نظر میرسه جبهه اصلاحات حتی علاقه ای نداره به برهم زدن بازی انتخابات مهندسی شده، آیا اینطور هست؟
ببینید، من اجازه میخوام که ادامه اون صحبت قبلم رو با این بخش دومش تکمیل کنم. ما گفتیم عدم مشارکتی ها دو دسته بودن، اما الان میخوام بگم که یه عده‌ای که مشارکت جو هستن اینا هم دو دسته هستن. مشارکت جویانی که فقط به قدرت فکر میکنن، همطوری که سرکار خانم گلرو فرمودن که میگن آقا ما اگر اصلاحی بخوایم صورت بدیم فقط باید از داخل هندسه قدرت این تغییر رو ایجاد کنیم و از بیرون امکانش یا کمه یا نیست. اما یه عده‌ای هستن که میگن ما اگر نمیتوانیم در بازی موفق بشیم، حداقل میتوانیم از موفقیت رقیب هم پیشگیری بکنیم. یعنی برهم زدن بازی مهندسی شده ای که تلاش های فراوانی رو از دور دوم آقای روحانی آغاز کرد برای ناکام گذاشتن تمام برنامه های این دولت، تا با توسل به این ناکامی ها در این انتخابات بیاد و بگه که این دولت مظهر همه این ناکامی ها و شکست ها بوده، بنابراین ما میایم که این کامروایی ها رو ایجاد کنیم. اگر دولت، من آماری میخوام عرض بکنم، اگر دولت حسن روحانی رو به عنوان یک دولت حتی نیابتی اما بپذیریم که میخواسته به نیابت از اصلاح طلبان برنامه های اصلاحی رو پیش ببره، باید اقرار کنیم که در دولت اول حسن روحانی بخش قابل توجهی از مطالبات اصلاح طلبانه محقق شد. رشد اقتصادی 12% در دوره اول
حسن روحانی محقق شد، گشایش های بین المللی محقق شد، آزادی و آزادی رسانه و آزادی مطبوعات محقق شد.
آقای جوادی اصار، اگه ممکن هستش راجع به گذشته صحبت نکنیم، الان مباحثی که در مورد انتخابات هست انقدر مهمن که واقعا فرصتی برای بررسی کارنامه آقای روحانی و دولتش نداریم.
به استناد ناکامی های حسن روحانی الان بحث میشه، میگن حسن روحانی ناکام بود، بنابراین هر دولت دیگه هم در ادامه دولت روحانی بخواد بیاد و نیابتی باشه، اون دولت هم دولت ناکامی خواهد بود.
بسیاری از کسانی که معتقد به رأی دادن نیستن، این معتقدن اصلا که در کارنامه جمهوری اسلامی موفقیتی وجود نداره، برای همین میگم که وارد این بحث نشیم اصلا. من صحبتم این هستش که آیا این نکته که جبهه اصلاحات حتی به آقای همتی و بعد حتی به آقای مهرعلی‌زاده هم تمایلی نشون نداد، به نظرتون این هستش که حتی قصد ندارن یک برهم زدن ساده‌ای در این انتخابات مهندسی شده یا تفکر انتخابات مهندسی شده ایجاد بکنن؟
نه، ببینید، در درون همون مجموعه که ما اطلاعات دقیقی از درونش داریم، اختلافات شدید بر سر این موضوع وجود داره، حتی در هیئت رئیسه اختلاف شدید وجود داره. همونطور که شما فرمودید، عده زیادی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کردن که این مش و این مرام رو ما نمیپسندیم، ولی ساختار اون مجموعه از نظر تعداد رأی متاسفانه جوری چیده شده که همون ایرادی که در دوره قبل به شورای عالی سیاستگذاری وارد بود الان هم وارده. یعنی در مواقع خاص یک رأی هژمونیکی وجود داره اونجا که اون رأی میتونه مطالبات بقیه رو تحت تاثیر قرار بده. بنابراین من تصور میکنم که اگر این روش ادامه پیدا بکنه در آینده نزدیک، یعنی ظرف همین امروز و فردا، ممکنه تحرکاتی از درون همون مجموعه به چشم بیاد و به گوش برسه که مخالف این نظر اکثریتیه.
بله.
درون
خانم گلرو، آقای کروبی در پیامی که از طریق پسرشون فرستاده با اشاره به اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گفته که اونها در این صحنه آرایی به دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات هستند تا به گفته ایشون جشن نابودی جمهوریت را در 29 خرداد برپا کنند. این هشدار آقای کروبی رو شما تا چه اندازه جدی ارزیابی می‌کنید؟
اصلا خدمتتون، من فکر میکنم که واقعا تمام این سالها تلاش شده که جمهوری اسلامی بهش برگرده، نه اینکه حفظ بشه، چون جمهوریت به حداقل های خودش رسیده بوده تو تمام این سالها، نه بحث 10 سال و 15 سال اخیر نیستش. تمام گروه هایی که بخش های مختلف از فعالین سیاسی، کسانی که بارها زندان رفتن، بازداشت شدن، من فکر میکنم تلاش رو کردن، یعنی در برابر آیندگان کسی نمیگه. من حداقل اینطوری فکر میکنم که اگر ما انتقادی به گذشته تاریخی خودمون داریم که چرا همه تلاش نشد برای اینکه حکومت قبلی اصلاح بشه و برگرده به ساختاری که شاید خاص مردم اهمیت داشته باشه، این بار نمیشه این انتقاد رو کرد. گروه های بسیاری در طی این 40 و چند سال این تلاش رو کردن، اما متاسفانه، من خیلی شاید از خیلی از براندازها و سایرین ناراحت بشن که میگم متاسفانه، اما متاسفانه باید بگیم، چون چه ایرانی میتونه خوشحال باشه از اینکه کشورش در بنبست سیاسی قرار گرفته و شهروندها اون کنشگری و عملیات خودشون رو از دست دادن و همه چیز به دست یک حکومت سراسر توتالیتر افتاده، برخلاف اینکه سالها تلاش شده که این اتفاق نیفته. من فکر میکنم که اینکه واکنش بخوایم نشون بدیم به بازی مهندسی شده جمهوری اسلامی، یا واکنش نشون بدیم به اتفاقی که تو در شورای نگهبان افتاده، این همون مسئله یه که تکرار شده. مردم ایران و شهروندان ایرانی این بار نمیخوان واکنش نشون بدن به هر کاری که داره حکومت انجام میده و هر بازی که میچینه. من فکر میکنم این بار میخوان کنش انجام بدن. شما یک بار، دو بار، 10 بار به خاطر اینکه فلانی رئیس جمهور نشه، به خاطر اینکه جنگ نشه، به خاطر اینکه فلان اتفاق نیفته، میری و میگی من به این رأی میدم، ولی تو کجا میتونید این استراتژی رو ادامه بدید؟ یک جایی میگی من میخوام خودم یه کاری بکنم، ولی این بار نمیخوام رأی بدم.
میزگردی بود با حضور مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، و محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی ساکن مشهد.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت.
انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست. تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یکی از موضوعاتی است که نامزدهای ریاست جمهوری نظرهای متفاوت و حتی متضادی درباره‌اش نشان دادند. دولت حسن روحانی میگوید یکی از مشکلاتی که به تحریم‌های آمریکا کمک کرد، عدم پیوستن ایران به FATF است. پیشتر دولت لایحه پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی را تصویب کرد و به مجلس فرستاد، اما با وجود موافقت مجلس با لایحه دولت، مجمع تشخیص مصلحت مانع تصویب نهایی لایحه پیوستن ایران به FATF شد. پرونده این لایحه هنوز باز است و به دولت آینده موکول شده. شهریار سیامی به بررسی دیدگاه نامزدها درباره این لایحه پرداخته.
بنده با قاطعیت عرض می کنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
واقعا فکر میکنم شوخی میکنن، میگن که در واقع 200 کشور نمیدونن، من فقط میدونم که FATF اینی که شما میگید نیست. جناب آقای جلیلی، من خواهش میکنم ببین، فقط شما کره شمالی میگید که FATF به درد نمیخوره.
آنچه به گفته عبدالناصر همتی 200 کشور دنیا قبول دارد ولی سعید جلیلی ظاهرا قبول ندارد، موضوعی است که چند سالی است در رسانه‌های ایران درباره آن صحبت می‌شود و نهادهای مختلف این کشور را درگیر کرده. قبل از مناظره‌های انتخاباتی، علی مطهری نماینده پیشین مجلس با این توییت موضوع را دوباره گرم کرد. پارسال آقای مطهری نوشت به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم، نتوانستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد. حالا در مناظره‌های انتخاباتی نامزدها هر کدام نظر مختلفی دارند.
بابا این برای جلوگیری از پولشویی، برای فعالیت تروریسمیه. ما که نکردیم. چرا تاجرای ما رو یه کاری میکنین که تو دنیا به عنوان تروریسم معرفیشون کنن، به عنوان پولشو معرفی کنن؟
خود بیانیه FATF میگه تو اگه این رو تازه امضا کنی باید من گام بعدی رو برای تو تعریف کنم. خود بیانیه FATF میگه تو این 39 تا کاری هم که کردی، من هنوز تازه 16 تاش رو قبول دارم.
علیرضا زاکانی اما گفته FATF تناب داری است که به گردن خودمان میاندازیم.
FATF میره رو گلوگاه ما میشین اگر ما بخوایم با دلار تبادل مالی کنیم، اما اگر ما با پول دو طرفه کشورها تبادل بکنیم، به هر حال این FATF هم که ایشون میفرماید ملغی الاثر میشه و اساساً ما تحت فشار قرار نمیگیریم.
ابراهیم رئیسی که گروهی او را رئیس جمهوری منتخب نظام میدانند، تصمیمش را موکول به آینده و نهادهایی مثل تشخیص مصلحت نظام کرده.
FATF یک قراردادی است، یه موضوعی است که البته اودلسن توضیح داده شد، موارد عدیدش اجرا شده، یکی دو موردش مطرحه تو مجمع تشخیص. ما دائر مدار منافعی، اگر منافع ملت نه توی قرارداد، تو هر قراردادی تأمین شد، حتما ما نظر موافقه.
اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود نامزد انتخابات است و گفته اگر رئیس جمهوری شود دولتش این مشکل را حل می‌کند، پیشتر از نگرانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته.
این گروه از اعضای مجمع معتقدند که ما همین الان داریم با دور زدن تحریم‌ها اقتصاد کشور رو اداره می‌کنیم. اگر این اطلاعاتی که در پیوستن به FATF، CFD، پالرمو و این تشکیلاتی که وجود داره، اگر این اطلاعات بخواد مورد سوء استفاده دشمن آمریکا قرار بگیره، قاطعا مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل سوال کرده بودن از دولت که شما برای این چی کار میکنید؟
دولت پیشین آمریکا که سیاست فشار حداکثری را پیش گرفته بود، نظرش با نامزدهای مخالف نزدیکتر است، چرا که با وجود توافق ایران با اروپا برای اجرای این سکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نگرانی نداشت و می گفت نپیوستن ایران به FATF مانع اجرای این سکس می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.